درباره داستان‌های پزشکی مدیکال فیکشن صحبت می‌کنیم. رمان‌هایی که هدفشون در کنار جنبه ادبی رمان تولید یک محصول ادبی و دادن لذتی از طریق کلمات به خواننده، در کنار اون هدف ارتقای سلامت عمومی جامعه از طریق آگاهی بخشی در مورد یک بیماری یا معضل پزشکی رو هم دارن. از این دست نویسندگان در کشورمون شاید معروفترین شخص و نویسنده در کشورمون به خصوص در سالهای اخیر دکتر اروین یالوم، استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد باشه، کسی که روان درمانی اگزیستانسیال رو هم آموزش میده و ترویج میکنه. تعداد آثار داستانی فراوانی از این نویسنده و روانپزشک به فارسی ترجمه شده. معروفترینش رمان وقتی نیچه گریست هست، 4 تا ترجمه داره. ترجمه خانم دکتر سپید حبیب که ایشون هم خودشون روانپزشک هستن، ترجمه خانم دکتر سپید حبیب تا چاپ 39 هم رسیده که همین نشون میده که چه اقبالی به این دسته از آثار هست. یکی از سگانه هایی هستش که یالوم درباره ترکیب روانپزشکی و فلسفه نوشته، وقتی نیچه گریست، درمان شوپنهاور و مسئله اسپینوزا، 3 تا رمان درباره 3 تا فیلسوف و ترکیب فلسفه اونها با روانپزشکی. رمان وقتی نیچه گریست درباره زندگی 2 شخصیت تاریخی هست، یکی فریدریش نیچه، فیلسوف معروف آلمانی، و یکی دیگه هم یوزف برویر، یکی از پیشگامان روان درمانگری. از طریق شروع رمان، نامه ای که لو سالومه، محبوب نیچه، به این دکتر برویر استاد زیگموند فروید می نویسه، داستان شروع میشه. نیچه ملاقات هایی داره با برویر و اونجا به مسئله اختلال وسواسی اجباری نیچه میپردازند و در این زمینه داستان جلو میره، هرچند در زمینه‌ای که خود نویسنده به انتهای کتاب اضافه کرده نوشته که این 2 نفر هرگز همدیگر رو ندیدند، احتمالاً سالومه کسی نبوده که چنین نامه‌ای بنویسه، و همه این ماجرا رو خود نویسنده ترتیب داده تا درباره مفاهیم مورد نظرش در روانپزشکی اگزیستانسیال صحبت بکنه و این مفاهیم رو از دل یک رمان آموزشی یا یک رمان، اینجا آموزش پزشکی، یک رمان پزشکی به مخاطبش انتقال بده. البته همه رمان های پزشکی محصول و مخلوق یک پزشک لزوما نیستند. ما رمان های زیادی داریم که نوشته شده و نوشته یک غیر پزشک بوده، ولی هر کدوم به معرفی یک بیماری پرداختن. یه نمونهش که احتمالا فیلمش رو بیشتر دیده باشید، رمان ذهن زیبا نوشته سیلویو ناسار هست، درباره جان نش، ریاضیدانی که نوبل اقتصاد 1994 رو برد و برای 3 دهه مبتلا بود به بیماری اسکیزوفرنی از نوع پارانوید، و این رمان یا احتمالا فیلم اقتباسی از رو اون رو دیده باشید، یکی از بهترین نمونه ها درباره معرفی بیماری اسکیزوفرنی هست. کلن اختلالات روانی برای داستان نویس ها خیلی خیلی جذاب هست و آثار زیادی با این موضوع خلق شده، منتها همشون از دسته آثار پزشکی نیستن، گاهی فقط زمینه برای نقل یک اتفاق و یک ماجرای دیگه. ولی این دوتا نمونه که الان عرض کردم هر دو از دسته مدیکال فیکشن هستن. یه نمونه دیگه ماجرای عجیب سگی در شب نوشته مارک هادون هستش که این رمان ترجمه شده به فارسی، نشر افق منتشر کرده با ترجمه خانم شیلا ساسانی نیا. در این رمان که اسمش از یکی از ماجراهای شرلوک هولمز گرفته شده، یک کودک مبتلا به بیماری اوتیسم رو میبینیم و با مشکلات و مسائل و طرز فکرش آشنا میشیم. باز یه تذکر دیگه بدم، همه رمان‌های پزشکی مدیکال فیکشن در زمینه بیماری‌های روانی نیستن، میتونن بیماری‌ها و مسائل پزشکی دیگری رو هم مطرح بکنن. یه نمونهش که البته حالا یکم لب مرزیه، نمیشه گفت کامل به دسته رمان‌های پزشکی اختصاص داره، بلکه تم‌های دیگه‌ای هم داره، ولی خب جنبه پزشکی درش خیلی خیلی پررنگ هست، رمانی هست که توماس مان نوشته. توماس مان نویسنده معروف آلمانی، جزو برندگان نوبل ادبیات پزشکی، رمانی داره به اسم کوهستان جادو، به فارسی هم ترجمه شده در دو جلد، البته سال هاست که من ندیدم تجدید چاپ شده باشه. کوهستان جادو ماجرای یک دانشجویی هستش که به یک آسایشگاه مسلولین میره که در دل یک کوهستانی بنا شده و اونجا میخواد فقط یکی از آشناهاشو ببینه، ولی وقتی اونجا رو وارد میشه مسائل این بیماران مبتلا به سل رو میبینه. و به خاطر داشته باشیم رمان وقتی نوشته شده که هنوز آنتی بیوتیک های مؤثر بر درمان سل کشف نشده بودن و بنابراین مسلولین جدا از جامعه زندگی می کردند، یک بیماری بسیار مرگاور بود. و این دانشجوی، این جوان شخصیت اصلی رمان کوهستان جادو، وقتی اونجا رو می بینه و آرامش اونجا رو می بینه، مسائلشون رو می بینه، 7 سال در این آسایشگاه می مونه و به هر حال تصویری هست از وضعیت بیماری سل و افراد مسلول در ابتدای قرن 20. رمان سال 1924 نوشته شده. یک نمونه دیگه از رمان‌های پزشکی که به بیماری غیر از بیماری‌های روانی اختصاص داره رو معرفی بکنم خدمتتون. رمان یا حالا روایت و مستندنگاری بگیم دقیق‌تر هستش، سه‌شنبه‌ها با موری، کتابی هست، روایتی هست از ارتباط نویسنده آمریکایی این کتاب میچ آلبوم با استاد خودش موری شوارتز در سالهای، در ماهای آخر عمر این موری شوارتز استاد جامعه شناسی. ارتباطی شکل میگیره بین شاگرد و استاد. این استاد به ALS، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک مبتلا هست، اختلال پیشرونده‌ای که باعث تحلیل سیستم عصبی و به دنبالش اعضای بدن از کار میفته و جزو رمان‌های بسیار بسیار پرفروش و الهام بخش بوده در جهان و در ایران. نشونش این که 5-6 تا ترجمه داره، شاید ترجمه های مهدی قراچه‌داغی از بقیه بهتر و جالبتر باشه، ولی همین ترجمه های متعدد و چاپ های مکررش نشون میده که این رمان چقدر مورد استقبال قرار گرفته. رمانی که در اون شاگرد سه‌شنبه ها با موری در هفته یک روز به استادش سر میزنه، استادی که مرگ رو پذیرفته و میدونه که میخواد بمیره، اما سعی میکنه در همین روزهای بیماری به توسعه شخصی و اعتلای روحی خودش بپردازه. نکته بعدی که مهم هست در مورد مدیکال فیکشن، سن مخاطب های این نوع ادبی هست، اگه یک نوع حسابش بکنیم حالا، یا محتوای ادبی. اغلب آثاری که تا اینجا اسم آوردم برای بزرگسالان بود، به جز اون ماجرای عجیب سگی در شب که نوجوان ها هم میتونن بخونن. و این نکته هست که این کتاب ها واقعا برای همه سنین هستش و اختصاص به یک سن خاص نداره. ما میتونیم برای مخاطبانی با سنین متفاوت رمان پزشکی داشته باشیم. نمونهش رومانی هست به اسم شگفتی یا اعجوبه، به هر دو اسم فارسی ترجمه شده، اثر آر جی پالاسیو، یک نویسنده آمریکایی. اون ترجمهش که با نام شگفتی ترجمه شده ترجمه خانم پروین علیپور هست و نشر افق منتشر کرده. یک رمان نوجوان هست، ماجرای نوجوانی به اسم آگوست پالمن که این بچه سندروم تریچر کالینز داره، سندروم مادرزادی که باعث ظاهرا اتوزوم غالب هم هست، که با بدشکلی های جمجمه ای در صورت مثل نداشتن استخوان های گونه همراه هست و تغییرات متعددی در چهره این افراد شکل میگیره که موضوع این رمان همین هست، رمان شگفتی، که آگوست به خاطر این سندرومی که بهش مبتلا هستش جراحی های زیبایی مختلفی انجام داده تا وقتی که در خونه و توسط مادرش آموزش میبینه مشکلی نداره، ولی از کلاس پنجم پدر و مادرش تصمیم میگیرن که آگوست رو به مدرسه بفرستن تا در کنار بچه ها مهارت های جمعی هم یاد بگیره و از اینجا مسائل آگوست شروع میشه. بعضی از بچه ها اون رو به خاطر ظاهرش سرزنش میکنند، ازش فاصله میگیرند، باهاش روابط خصمانه ای دارند و در این حال تعداد دیگه ای از همکلاسی ها باهاش خیلی دوست هستند و این رابطه ای که بین این بچه ها شکل میگیره مسئله اصلی رمان هست که با یک فرد مبتلا به یک نقص مادرزادی باید چطور برخورد کرد. همونطور که گفتیم هدف رمان های پزشکی افزایش آگاهی در مورد بیماری و بیمارها و در نهایت کمک به ارتقای سلامت عمومی جامعه هستش. اینجا هم این رمان که برای مخاطب نوجوان هم نوشته شده داره میگه که با یک نوجوانی که به طور مادرزادی چهره متفاوت و شاید از نظر جامعه زشتی داره چطور باید برخورد کرد. رمانیه که خیلی هم پرفروش بوده و جوایزی در سطح جهانی گرفته و به این دلیل اینجا مطرحش کردم که بگم رمان‌های پزشکی برای مخاطبینی از سنین مختلف میتونه نوشته بشه. نکته بعدی که در مورد مدیکال فیکشن باید بگیم روایت های پزشکی هستش. روایت هایی که یک پزشک یا یک شخص مرتبط با امور پزشکی میتونه بنویسه و در اونها نه به قصد صرفاً آموزش پزشکی به دانشجویان، بلکه به قصد آشنا کردن عموم با یک مسئله، مشکل، معضل یا علامت پزشکی این روایت نوشته بشه. شاید بهترین نمونه ای که بشه از این دست کتاب ها مثال زد کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه می گرفت، نوشته دکتر آلیور ساکس باشه. آلیور ساکس یک عصب شناس بسیار بسیار معروف بریتانیایی بود که در 2015 به خاطر کانسر اعصاب درگذشت. این عصب شناس بسیار معروف در زمینه های ادبی هم آثار و تألیفاتی داشت، در معروف ترین هفته نامه ادبی حال حاضر دنیا نیویورکر به طور مرتب مینوش آثاری داره. بعضی از این آثار حتی تبدیل به فیلم شدن، مثل فیلم Awakenings بیداری ها یا بیدارگری که ماجرایی هست، ماجرای واقعی که یک پزشکی برای مداوای بیماران مبتلا به سر کاتاتونیک که یکی از این بیماران رو نقشش رو رابرت دنیرو بازی میکنه و معمولا پزشک ها اینها رو مجسمه میخوندن تلاش میکنه. کتاب معروف آقای دکتر ساکس، مردی که زنش را با کلاه اشتباه میگرفت، نوشته آلیور ساکس، ترجمه خانم ماندانا فرهادیان، نشر نو این کتاب رو منتشر کرده. 20 تا روایت هست از بیماران خاصی که این عصبشناس برجسته در طول سالهای کار پزشکیش دیده. از جمله اولین روایت که عنوانش رو هم به کتاب داده، مردی که زنش را با کلاه اشتباه میگره، در مورد یک موسیقیدانی هست که دچار آگنوزی بینایی یا چهره‌ای هستش، در فارسی میگیم چهره ناشناسی یا چهره کوری، پروسپاگنوزیا. شخص توانایی شناخت چهره ها رو از دست میده در این بیماری. نکته اصلی این متن ها و این روایتگری ها در این هست که یک متن آموزشی نیست این روایت ها که بگه که بیماری پروسپاگنوزیا ناشی از چه اختلالی هستش، در چه بخشی از مغز دچار عارضه شده، درمانش چیه، درمانی داره نداره، چی کار باید بکنیم فلان اینا. به جای این حرفا یک شرح حال از یک فرد مبتلا داده، نه به معنی همون شرح حال یا هیستوری معمولی که ما در بالین بیمار میگیریم، بلکه یک شرح حال ادبی، یک زندگی نامه، یک روایت از اون فرد، اینکه این فرد با بیماریش چطور کنار میاد، چطور پزشک با این بیمار مواجه شده، چه مواجهه انسانی بین این دوتا شخصیت روی داده. و از این جهت به نظرم کتاب بسیار بسیار برجسته‌ای هستش. 20 تا شرح حال داره این کتاب، هر 20 تاش خوندنیه. کتاب بسیار پرفروش بوده و بین همه کتاب هایی که ازشون صحبت کردیم، این یک کتاب رو حتما حتما توصیه میکنم که بخونید. کتاب مردی که زنش رو با کلاه اشتباه میگرفت، برای بچه های پزشکی، برای دانشجویان پزشکی، برای اعضای کادر درمان خوندن این کتاب حتما حتما مفید خواهد بود. کتابیه که به ما یادآوری میکنه مسئولیت اصلی پزشک در برابر بیمار و بیماری نیست، بلکه در برابر یک انسانیه که رنج میکشه و با رنجش داره مبارزه میکنه. این پیام اصلی این کتاب هست و به نظرم از بین همه این کتابایی که اسم آوردیم، خواستید یک کتاب بخونید، این کتاب رو حتما تهیه کنید بخونید. هم از لحاظ نگارشش فوق‌العاده است، نگارش ویژه‌ای داره، لحن ادیبانه‌ای داره این کتاب. مثلا در همون شرح حال اول که عرض کردم اسمشو به کتاب داده، ارجاعات متعددی داره به متون متون ادبی، از آنا کارنینا تولستوی تا شوپنهاور، همینطور ارجاعات متعددی داره. نشون میده که یک پزشک موفق چه گنجینه ای از اطلاعات و معلومات رو نیاز داره بدونه، و در این حال نگاه انسانی که این متن داره به بیمار بسیار اهمیت داره. و بالاخره بریم سراغ نکته پایانی در مورد مدیکال فیکشن، و اون نکته این که همیشه ضرورتی نداره که یک اثر پزشکی، یک اثر داستانی یا ادبی پزشکی رو پزشکان یا افراد مرتبط با پزشکی بنویسن. خیلی وقتا بیماران میتونن این نوع از آثار رو خلق بکنن و در مورد تجربه بیماری خودشون با دیگران مطلبی رو به اشتراک بگذارن. یه نمونه از این کتاب ها رو معرفی بکنم. کتاب بیماری، اسم کتاب همین هست، بیماری، نوشته هوی کرل، یک استاد فلسفه در دانشگاه بریستول هست این خانم، که کتابی از بیماری بسیار بسیار نادر خودش LMA، لنفانجیو لیومیوماتوزیس، نوشته، یک بیماری ریوی بسیار نادر. و در این کتاب این خانم اومده درباره تجربه خودش از بیماری، بدن در بیماری، دنیای اجتماعی بیماری، مسائل اجتماعی که یک بیمار باش مواجه هست، ترس از مرگ، زندگی در لحظه، بیماری به منزله کمتوانی و سلامتی در عین بیماری، در مورد این مفاهیم حرف زده و تجربه شخصی خودش از 10 سال درگیری با این بیماری رو با دیگران به اشتراک گذاشته. درسته که نگاه اینجا کاملا متفاوت از زاویه دید بیمار هست، نه از زاویه دید پزشک یا زاویه دید یک ناظر بیرونی، ولی به هر حال اون هدف اصلی که یک اثر ادبی پزشکی دنبالش هست، که عرض کردیم ارتقای سلامت عمومی جامعه هستش، در این نگارش هم برآورده میشه. جمع‌بندی بکنیم که چیا گفتیم. ما درباره مدیکال فیکشن حرف زدیم، گفتیم نوعی از آثار ادبی هستند که اینها محتوای پزشکی دارن، ممکنه به ژانرهای مختلفی درام باشند یا مثلا اثر تاریخی باشند، هر کدوم از اینها متعلق باشه این آثار، ولی نکته اصلی که همه این انواع مختلف نگارش های داستانی و ادبی رو به هم مرتبط میکنه و اونها رو در دسته مدیکال فیکشن میذاره، اینه که مسائل پزشکی زمینه و موضوع اصلی بحث باشه، نه مثل اون نمونه هایی که گفتیم که یک شخصیت پزشک در داستان هست که حالا گاهی هم مثلا به ندرت هم مثلا یه بحث سمشناسی میشه، مثلا نبض یکی رو بگیر، ولی اصل داستان یه چیز دیگه است. مثلا در شرلوک هولمز اصل داستان حل یک معمای جنایت هست، ولی خب دکتر جان واتسون هم حضور داره گاهی، مثلا برای تایید مرگ فرد مقتول، تعیین نوع سم، یه کمک هایی هم میده، ولی جریان اصلی چیز دیگه است. اونجا در مدیکال فیکشن موضوع اصلی و محور اصلی داستان یا اثر ادبی، برای این میگیم اثر ادبی که روایت های داستانی رو هم ما در این دسته میذاریم، موضوع اصلی داستان یا روایت داستانی که در مدیکال فیکشن باش مواجه هستیم موضوعات پزشکی و سلامت هست. هدف این دسته از آثار علاوه بر همون هدف کلی که آثار ادبی دارن، یعنی آفرینش ادبی، خلاقیت و لذت دادن به مخاطب از طریق این آفرینش ادبی، هدف اصلی این آثار ارتقای سلامت عمومی جامعه از طریق آگاهی بخشی در مورد یک بیماری هست. گفتیم بیماری های روانی موضوع بسیار جالبی هست برای نویسندگان این نوع از آثار، اما همه مدیکال فیکشن به بیماری های روانی اختصاص نداره. ممکنه که این مدیکال فیکشن توسط یک پزشک یا درمانگر نوشته شده باشه، ممکنه نه توسط بیمار نوشته شده باشه، یا ممکنه توسط یک داستان نویس که رفته مطالعات بسیار خیلی گسترده و خوبی در زمینه اون بیماری خاص انجام داده نوشته شده باشه، از لحاظ نوع نویسنده. از لحاظ نوع مخاطب نشون دادیم که گروه های سنی مختلف میتونن گروه مخاطب و هدف این دست از آثار باشن، و از لحاظ نوع ادبی هم مطرح کردیم که میتونه داستان یا روایت داستانی باشه. نمونه های مختلفی از مدیکال فیکشن رو نام بردیم و امیدوارم که این صحبت به شناخت بهتر ما از این دست از آثار ادبی کمک بکنه. ما در کشورمون نمونه های زیادی از این دست آثار نداریم، بیشتر آثاری که مطرح کردیم آثار ترجمه هستند، و نیاز داریم که نمونه های خوب زیادی در این زمینه تولید کنیم. امیدوارم که این اتفاق در سالهای بعد بیفته توسط دوستان جوان پزشک و استادان محترم پزشکی. ما به سمت روایتگری پزشکی و خلق داستانهای پزشکی حرکت بکنیم به امید اون روز.